تراک 64 صفحه 246. مراد از رب در آنجا که گفت هازا ربی، همانا مالک چیزهایی است که مربوب آن پروردگارند و رب مدبر امر آنهاست، نه پروردگاری که آسمانها و زمین و هر چیز دیگری را از عدم به وجود آورده است، زیرا خدای سبحان جسم و جسمانی نیست و در ظرف زمان نمی گنجد و مورد اشاره واقع نمی شود. از آیه یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی عهدک صراطا سویا، پاورقی یکم، و سایر آیاتی که کلام ابراهیم را حکایت می کند برمی آید که آن جناب این معانی را می دانسته و این مقدار درباره خداوند سبحان معرفت داشته است که بداند ساحت مقدسش منزه‌تر از آن است که بتوان به او اشاره کرد و اینکه اشاره به هر چیزی مستلزم تجسم و محدودیت آن است، علاوه بر اینکه خود بت‌پرستان و ستاره پرستان هم در مسئله خلقت شریکی برای خدا قائل نبودند، بلکه تنها می گفتند خدایان ما که خود مخلوق و مصنوع و بالاخره محتاج خدای تعالی هستند، امتیازشان با سایر موجودات این است که خداوند تدبیر و اداره مخلوقات را به آنها محول و واگذار کرده است. مثلا زیبایی آنها را به عده‌ای از آن خدایان و عدالت را به عده دیگر و ارزانی و رواج بازار را به دیگر خدایان تفویض نموده و بعضی از آن خدایان را تنها مسئول اداره یک نوع و یا یک دسته از مخلوقات خود قرار داده است، مانند اله انسان و یا اله قبیله و یا الهی که مخصوص یک پادشاه و یا یک خان و رئیس قبیله است. آثار باستانی که از بت‌پرستان و ستاره پرستان قدیم به دست آمده و همچنین داستان‌ها و اخباری که از آنان در کتاب‌ها ضبط گردیده و نیز اخبار بت‌پرستان و ستاره پرستانی که هم‌اکنون در اطراف دنیا هستند، همه و همه شاهد این مدعا هستند. پاورقی یک: پدر جان، به درستی که مرا از علم بهره‌هایی داده‌اند که به تو ندادند، پس مرا پیروی کن تا به صراط مستقیم راهنماییت کنم. سوره مریم آیه 43. ادامه متن: از همه اینها گذشته آیه قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، به خوبی بر این معنا دلالت دارد، زیرا از ظاهر آن پیداست که آن جناب در مقام اثبات وجود آفریدگار نبوده، بلکه با فرض ربوبیت ستاره و ماه و خورشید و سپس اعراض و انصراف از آن فرض می‌خواسته اثبات کند که برای پروردگار شریکی نیست. پس همه این قرائنی که در آیات مورد بحث و سایر آیاتی که کلام آن حضرت را حکایت می‌کند وجود دارد، این معنا را می‌رساند که ابراهیم علیه السلام این مسئله را که برای جمیع موجودات آفریدگار یگانه و بی‌شریکی هست و آن همان خداوند متعال است و همچنین این معنا را که ناچار و ناگزیر برای آدمی رب و مدبری است، امر مسلمی می‌دانسته و تنها در این جهت بحث می‌کرده که آیا این رب و مدبر همان آفریدگار یگانه است و زمام تدبیر امور آدمی نیز مانند ایجاد و خلقتش در دست اوست، یا آنکه بعضی از مخلوقات خود را مأمور تدبیر امور انسان کرده و این کار را به او محول نموده است و لذا همان اجرامی را که آنها می‌پرستیدند مد نظر قرار داده و آنها را مدبر خود فرض کرده و سپس از آنها اعراض نموده است. در اینجا این سوال پیش می‌آید که چطور می‌توان باور کرد که ابراهیم علیه السلام کراتی از اجرام فلکی را مدبر و رب خود فرض می‌کند و آنگاه در آن بحث نموده به اشتباه خود پی برده باشد و حالان که ابراهیم از پیغمبران بزرگ است؟ جواب این سوال این است که آری، از ظاهر این فرض کردن و سپس در آن فرض خدشه نمودن همین معنا استفاده می شود، چون طبعاً علم به نتیجه برهان پس از اقامه برهان پیدا می شود. لیکن این معنا به مقام نبوت ابراهیم علیه السلام ضرری نمی زند، برای اینکه همانطور که قبلاً هم گفتیم از آیات مورد بحث چنین استفاده می شود که این داستان مربوط به سرگذشت دوران کودکی ابراهیم علیه السلام است و معلوم است که در چنین دورانی دل آدمی نسبت به مسئله توحید و سایر معارف اعتقادی مانند صفحه سفید و خالی از نقش و نوشته‌ای از هر نقش مخالفی خالی و فارغ است و آدمی هر که باشد در این دوران وقتی شروع به کسب معارف می کند ناچار چیزهای را اثبات و چیزهای دیگری را انکار می کند تا آنکه سرانجام به عقاید صحیح می رسد و چنین کسی در این نفی و اثباتها و افکار پریشانی که دارد مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد. برای اینکه هیچ انسانی در بین دو مرحله ابتدای تمیز و مرحله رسیدن به معرفت کامل و علم به حق خالی از چنین افکاری نیست. و هر انسانی را که فرض کنیم چنین روزهایی را در زندگی خود دارد، چرا که اگر نمی داشت و لحظاتی را که در آن لحظات از قصور جهل به مرحله علم به عقاید حق می رسد به خود نمی دید، عقلش او را مکلف به بحث و نظر در عقاید نمی کرد. و حالان که وجوب بحث و کنجکاوی در عقاید و تحصیل اعتقاد صحیح از ضروریات عقلی است، و اگر در قرآن کریم افرادی از بشر مانند مسیح و یحیی علیهم السلام را می‌بینیم که قبل از رسیدن به چنین دورانی و بدون احتیاج به نفی و اثبات عقاید حق را دارا بودند، در حقیقت افراد خارق‌العاده و استثناء از این سنت عمومی بودند و وجود این افراد استثنایی باعث نمی‌شود که بگوییم هر انسانی این طور است یا هر پیغمبری این گونه آفریده شده است. خلاصه این که انسان از همان روزهای اول که جان در کالبدش دمیده می شود، واجد شرایط تکلیف به کسب عقاید حق و انجام اعمال صالح نیست، بلکه این استعداد و دارا بودن شرایط تکلیف به طور تدریج در وی پدید می آید. پس اگر بگوییم به طور کلی زندگی بشر به دو مرحله تقسیم می شود، یکی مرحله قبل از بلوغ که واجد صلاحیت عقاید صحیح نیست و دیگری مرحله بعد از آن که دارای چنین صلاحیتی می شود، درست گفته ایم. وقتی معلوم شد که این حکم کلی ما صحیح است، قهرن باید قبول کرد که بین این دو مرحله لحظاتی فاصله است که در آن لحظات عقل آدمی او را مکلف می کند که با هدایت فطرتش و از طریق استدلال اعتقادات صحیح را تحصیل نماید. یعنی به او اجازه می دهد که یک بار خود را و سایر موجودات جهان را بدون پروردگار فرض نموده و بار دیگر دارای صانعی یگانه دانسته و در بار سوم شریکی برای آن صانع فرض نموده، آنگاه نیک بنگرد که آیا آثار مشهود در عالم کدام یک از فرضیه هایش را تأیید می کند تا به همان معتقد شود و فرضیه های دیگرش را دور بیندازد. چنین کسی مادامی که استدلالش تمام نشده و به نتیجه نرسیده، تکلیفش یکسره نشده است و نمیتوان چنین کسی را مسلمان و یا کافر نامید، زیرا او به اصطلاح از مقسم کفر و دین بیرون است، چون هنوز به یک طرف قطع پیدا نکرده است. وقتی این معنا روشن شد، اینک میگوییم اینکه ابراهیم علیه السلام اشاره به ستاره کرد و گفت این پروردگار من است و همچنین پس از دیدن ماه و خورشید گفت هازا ربی، این عقیده نهایی او نبوده تا العیاذ بالله شرک ورزیده باشد، بلکه صرف فرضی است که باید در اطرافش بحث شده و در ادله و معیداتش دقت و تأمل شود. این بود جواب از سوال بالا، و این جواب گرچه در جای خود صحیح است، ولیکن از آیات سوره مریم که در مقام حکایت احتجاجات ابراهیم در برابر پدرش می‌فرماید یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی احدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا، قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک واحجرنی ملیا، قال سلام علیک سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. پاورقی یکم. چنین برمی آید که وی حقیقت امر را می دانسته و ایمان داشته که مدبر امورش و آن کسی که به او احسان نموده و در اکرامش از حد گذرانیده همان خدای سبحان است. بنابراین این که در برابر ستاره و ماه و خورشید گفت هازا ربی، در حقیقت از باب تسلیم و به زبان خصم و دشمن حرف زدن است. وی در ظاهر خود را یکی از آنان شمرده و عقاید خرافی آنان را صحیح فرض نموده و آنگاه با بیانی مستدل فساد آن را ثابت کرده است، و این نحو احتجاج بهترین راهی است که میتواند انصاف خصم را جلب کرده و از طغیان و تعصب او جلوگیری نماید و او را برای شنیدن حرف حق آماده سازد. پاورقی یک. ترجمه این آیات در چند صفحه قبل گذشت. ادامه مد فلما افل قال لا احب الافلین. افول به معنی غروب است. ابراهیم علیه السلام اعتقاد به ربوبیت و خدای کوکب را به غروب آن ابطال کرده و فرموده است ستاره پس از غروب از بینندگان پنهان می شود و چیزی که پنهان است چطور می تواند کار خود را که به عقیده آنان تدبیر عالم کون است ادامه دهد؟ علاوه بر اینکه ارتباط بین رب و مربوب ارتباطی است حقیقی و واقعی که باعث محبت مربوب نسبت به رب خود می شود و تکوینن آن را مجزو و تابع این می سازد و اجرام فلکی دارای چنین جذبه ای نیستند و جمال و زیبایی آنها آریتی و متغیر است و مجذوب شدن در برابر چنین چیزی معنا ندارد و اگر می‌بینید مردمی مادی در برابر زیبایی‌های ناپایدار دنیا خود باخته و شیفته آن می‌شوند، در حقیقت از ناپایداری آن غفلت می‌ورزند و در اثر سرگرمی و استغراقی که دارند به یاد زوال و فنای آنها نمی‌افتند و معقول نیست که پروردگار آدمی مانند زیبایی‌ها و تجملات ناپایدار دنیا در معرض مرگ و حیات، ثبوت و زوال، طلوع و غروب، ظهور و خفا، پیری و جوانی، زشتی و زیبایی و امثال این دگرگونی‌ها واقع گردد. و این مطلب گرچه ممکن است به نظر بعضی ها مطلبی خطابی یا بیانی شعری باشد، ولیکن اگر دقت بفرمایید خواهید دید که برهانی است قطعی بر مسئله توحید.